بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اون چه مرحوم آخون فرمودن اگر دلیل حجیت زن شامل بشود حتی جایی را که انسان علم دارد، خب در ما نحنفی مخیر است بین عمل بر طبق این زن خاص و یا احتیاط کردن، چون هر دو حجت. و اما اگر دلیل حجیت زن خاص اختصاص دارد به جایی که علمی در کار نباشد، اونجا نوبت به زن میرسد، خب در ما نحنفی علم اجمالی هست، پس در این زن حجت نیست و حتما باید بر طبق همون علم اجمالی عمل بشه و احتیاط بشه که مبنایی کردن مبنایی فرمایشیشون یرد علی بر این که در اصول مظفر جلد دوم اجازه بدید بعد نقل میکنیم یک کم پس پیش کردیم اصول مظفر جلد دوم صفحه 27 و 36 اونجا خیلی مرتبتر از بقیه آقایون اثبات کردن که حجیت زن خاص اختصاص ندارد به جایی که علمی در کار نباشد، نه دلیل حجیت مثل حجیت خبر ثقه این اطلاق دارد، خبر ثقه حجت است، عقلا هم بهش عمل میکنن، ولو این که برای انسان تحصیل علم ممکن باشه، نهایت خب عقلا با بودن علم به زن عمل نمی کنن. پس حجیت زن خاص اختصاص ندارد به جایی که علمی در کار نباشد. وقت اختصاص به این نداشت، پس در معنی حرفی ایشون باید همون یک قسمت حرف قبول کنن که مخیر است بین عمل بر طبق زن و یا احتیاط. و اما مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی در این بحث ما 3-4 تا مطلب دارن. یکی این که می فرماین در فرض ما نحنفی که دوران بین امتثال اجمالی است با امتثال تفصیلی علم تعبدی یا همون زن خاص، هم ممکنه من زن خاص پیدا کنم و یک عمل انجام بدم و امتثال تفصیلی بکنم، همین یک عمل را به قصد همین امری که از زن استفاده کردم اتیان میکنم، هم ممکنه احتیاط کنم دو عمل انجام بدم که بشه امتثال اجمالی. کما این که در وقتی که دوران امر بود بین امتثال تفصیلی علم وجدانی با احتیاط، گفتیم هر دو جایزه، الان هم که دوران بین احتیاط و امتثال تفصیلی علم تعبدی است، باز میگیم هر دو جایزه. پس بنابراین ایشون هم به طور کلی میگن جایزه. عرض کنم که فرق از این جهت نیست، مختار خود ما هم همینه که بعدم اشاره میشه که کمان که در دوران بین علم وجدانی و احتیاط جایز بود، اینجا هم که دوران بین علم تعبدی و احتیاطه، باز اون احتیاط و امتثال اجمالی جایزه. بعد مرحوم آی خویی می فرماین که خب اگرچه الان ما گفتیم از حیث دوران بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی فرقی نیست بین اینکه علم ما علم وجدانی باشد یا علم تعبدی، هر کدومشون که با امتثال اجمالی به اصطلاح جمع شدن این تخییر هست. ولی یک فرق بین این دوتا علم هست، بین علم وجدانی با علم تعبدی، و اون فرق اینه که در علم وجدانی جای هیچ گونه احتیاط دیگه نیست، اما در علم تعبدی جای احتیاط هست. چرا؟ به خاطر این که در علم تفصیلی جای احتیاط نیست، چون هیچ احتمال خلافی درش نیست. من علم تفصیلی دارم که همین عمل واجبه، باید هم رو انجام بدم، تردید در کار نیست. اما در علم تعبدی که در واقع زن دارم، چون قوام زن همیشه به احتمال خلافه، در کنار زن احتمال خلاف هم هست، نات او ضعیف های قوی بیه میگیم زن بو میگیم و چون در جای زن یا علم تعبدی احتمال خلاف هست و جای احتیاط هست که من دو تا عمل انجام بدم، یکی بر طبق زنم عمل بکنم، یکی بر طبق اون احتمال خلاف زنم. علم تعبدی من که زن حجتم قبله این طرفه، ولی احتمال بدم که این مردم اشتباه کردن قبله این طرف باشه، خب کار خوبیست که من دو نماز بخونم، هم به جای اینکه مردم سقه میگن قبله اینجاست که زن تفصیلی دارن، هم به اون احتمالی که خودم احتمال مکشاد این اشتباه کنم قبله این طرفه، یک نماز اونجا بخونم یک اینجا بخونم. اما در علم وجدانی دیگه جای اینجور احتیاطی نیست، من خودم یقین دارم قبله این طرفه، خب با همون طرف باید نماز بخونم، یا به اونجا نماز میخونم یا امتثال اجمالی انجام بده. اما اینجا اگر خواستم بر طبق زن عمل بکنم دیگه یه جوری نیست که بگم یک من دو عمل میکنم انجام بده، یکی بر طبق زن، یکی من احتمال خلاف زن، که در واقع عمل بر طبق زن مثل همون امتثال اجمالی دو تا عمل انجام میشه. در امتثال اجمالی که دو احتمال متساوی دارن که قبله این ورای اون ور، دو عمل انجام میدن که میشه احتیاط به امتثال اجمالی. در عمل به زنم چون احتمال خلاف میدم، دو عمل انجام میدم، یکی بر طبق زن، یکی اون احتمال خلاف زن. پس نتیجه این شد که از حیث تخییر بین امتثال اجمالی و بین امتثال تفصیلی فرق بین علم وجدانی و تعبدی نیست، اما از این جهت بین دو تا علم فرقه. در علم وجدانی دیگه یک عمل بیشتر نیست، در علم تعبدی ممکنه دو عمل انجام بدن، یکی بر همون طبق علم تعبدی، یکی طبق اون احتمال خلافی که در کار هست. این خلاصه فرمایششون. حالا میگن انما الکلام در اینه که بین فقها اختلافه، که اگر کسی بخواد بر طبق علم تعبدیش عمل بکنه ولی دو عمل انجام بده احتیاطا، یکی بر طبق همون علم تعبدی، یکی طبق اون احتمال خلاف، حالا کدوم یکی مقدم بداره؟ اول بر طبق علم تعبدی عمل بکنن نماز بخونن، بعد بر طبق اون احتمال خلاف یا عکسش یا تخییر. سه شق بیشتر نیست، یا تخییره یا اول بر طبق علم تعبدی بعد اون احتمال خلاف یا عکس. می‌فرمایند مرحوم نائینی می‌فرمود که ترتیب لازمه، اول بر طبق اون علم تعبدی عمل بکنه، بعد اون عملی که بر طبق احتمال خلاف است او رو انجام بده. اول اونی. چرا؟ ایشون دلیلی که بیان میکنن اینه که میفرماین که اگر چنانچه اول بر طبق اون احتمال خلاف عمل کرد و بعد خواست بر طبق علم تعبدی عمل بکنه، تقریبا علمش دیگه از بین میره، چون ممکنه همون نمازی که من خوندم بر طبق همون احتمال خلاف همون درست بوده، قبله واقعی همون جا بوده دیگه. حالا که بر طبق علم تعبدی میخوام عمل بکنم، تقریبا که انا امری دیگه ممکنه در کار نباشه. اما اگر عکس کردم، اول بر طبق این علم تعبدی عمل کردم، خب یقین دارم که اینجا من امر دارم، چون مولا این زن رو حجت کرده برای من، عملیم که انجام ندادم، پس به ضرس قاطع من به این طرف نماز میخونم که حجت شرعیم اینجاست. بعد که این نماز رو خوندم، طبق اون احتمال ضعیفم به نماز آخری میخونم. پس اول بر طبق علم تعبدی عمل میکنم تا اون جزم در نیت در واقع باشه و اون قطعی که من دارم که این زن برام حجت و امر آورده باشه، بعد بر طبق اون علم اون احتمال خلاف عمل میکنم. بله، این بیانشون. و بعد مرحوم نانی اضافه میکند که میفرمایند که همینی که من گفتم، اول بر طبق علم تعبدی باید عمل کنه اگر خواست احتیاط کنه، این منشأ خلاف بین شیخ انصاری و بین مرحوم میرزای بزرگ شیرازی است، شاگرد شیخ بوده، همون صاحب فتوای تحریم تنباکو. این دو بزرگوار فرمودن اگر کسی 4 فصل مسافرت رفت و همون روز برنگشت، در اینجا اگر خواست احتیاط کند 2 نماز بخواند. مرحوم شیخ فرموده که اول تمام رو میخونه و بعد قصر میخونه. شاگرد شیخ میرزای شیرازی عکس کردن، فرمودن نه، اول قصر میخونه بعد تمام میخونه. منشأ اختلاف این استاد شاگرد در همینه، در تشخیص صغراست، به این معنا که به اصطلاح شیخ که فرموده اول تمام میخوند بعد قصر میخونه، ایشون اینجور از ادله برداشت کردن که نمازی که بر این آقا لازمه به حکم اون علم تعبدی همون نماز تمامشه، لذا اول او رو بخونه بعد قصرات احتمال ضعیفی است. میرزا فرمودن از ادله من اینجور میفهمم که برای این آدم نمازی که علم تعبدی واجب کرده اون قصره، لذا اول قصر رو بخونه. پس هر دو که یکی میگه تمام یکی میگه قصر، بر این مبنا هستن که اول بر طبق علم تعبدی عمل باید بکنه. ما در مصداقش اختلاف ها بینشون، یکی از این دو بزرگوار میگه ادله میگن علم تعبدی ما در تمام خوندنه، دیگری میگه در قصر خوندنه. این اختلافیشون ریشش به همین جا برمیگرده که اول عمل بر طبق اون ظن و علم تعبدی و بعد بر طبق احتمال ضعیف، بعد اختلاف در اون مصداق داره. خب اینم بیان مرحوم نائینی و اختلافی که بین شیخ و سید بیان شده که نتیجه این شد که اگر چنانچه کسی در جای امر دائره که بر طبق علم اجمالی عمل بکنه یا بر طبق علم تعبدی، فرمودن که اگر خواست بر طبق علم تعبدی عمل بکنه ممکنه دو عمل احتیاطاً انجام بده، یکی بر طبق علم تعبدی، یکی بر طبق اون احتمال ضعیف خلاف. در همین وقتی که میخواد بر طبق علم تعبدی عمل بکنه باز احتیاط کنه، دو تا عمل انجام بده. این احتیاط غیر اون علم اجمالی است، اون علم اجمالی کون طرف شد. اگر خواست بر طبق عمل بکنه که هیچ، دو عمل انجام بده و تمام. اگر خواست بر طبق علم تعبدی عمل بکنه، اینجا ممکنه احتیاط بکنه، دو عمل انجام بده، یکی بر طبق همین علم، یکی بر طبق احتمال ضعیف. خب بعدم اینجا مرحوم نعانی فرمود که اول باید بر طبق همون علم تعبدیش عمل بکنه، بعد احتمال ضعیف، بعدم اختلاف شیخ و میرزا پیش آمد. آقای قویی میفرمایند که هیچ فرق نمیکنه، چه اول بر طبق علم تعبدی عمل بکند و چه بر طبق اون احتمال خلاف، بالاخره هیچ فرق نمیکنه. اون بیانی که مرحوم نعانی فرمودن که اول بر طبق اون علم تعبدی عمل بکنه تا اون امری که در کار هست و ذهنیتش هست او از بین نره، نه او به حال خودش باقیه. بیان آقای خویی اینه که میفرماین که عرض کنم که بر فرض این که ما این کبرایی که مرحوم نعانی فرمود قبول بکنیم، که بگیم که اول بر طبق اون علم تعبدی عمل بکنه و بعد بر طبق اون زن، ولی این کبرا منطبق بر ما نحنفی ما نیست، یعنی اون دلیلی که برای این کبرا ایشون بیان فرمود در ما نحنفی ما نیست. چون در ما نحنفی ما نیست، پس اون کبرا در ما نحنفی قابل تطبیق نیست. بله، بیانشون اینه که اتیان به اون مزنون که اون علم تعبدی هست که اول به اون طرف نماز بخونه، خب این بداعی همون امر جزمیست که خود این مکلف داره. مکلف به خاطر این علم تعبدیش اعلام دارد که اینجا امر داره، شرعا متعبد بینجا نماز بخونه، علم بین امر دارد. لذا میرزا فرمود اول بینجا نماز بخونه تا اون امری که جزم به او داره با نیت اون امر بخونه. آقای خویی میفرمایند که چه اول بر طبق این علم تعبدی نماز بخونه چه بر طبق اون احتمال خلاف، در هر دو صورت اون امری که امر جزمی که به خاطر این علم تعبدی دارد او به حال خودش باقیه، او تغییر نمیکنه. در هر دو صورت اون امر هست، چون در هر دو صورت هست پس مخیره که اول بر طبق اون مزنون عمل بکنه یا بر طبق این احتمال خلاف عمل بکنه. عرض کنم که چون در وقتی که بر طبق مزنون عمل کرد، ولو اول بر طبق احتمال بعد بر طبق مزنون، خب بازم این چون مزنونه امر قطعی داره که بر طبق این زنش مکلفه به اینجا نماز بخونه، چون جزم داره که بر طبق این زن مکلفه به اینجا نماز بخونه، حالا چه این نماز اول باشه و چه بعد دیگه فرقی نخواهد کرد. در هر صورت این جزم به امر رو دارد، پس فرقی بین تقدیم و تأخیرش هم نخواهد بود. ولی به همین چیزی نگرد. پس نتیجه این شد که عرض کنم که در دوران بین امتثال اجمالی با تعبدی تفصیلی، علم تعبدی تفصیلی، اون وقت فرمودن که امتثال اجمالی هم جایزه، علمی هم جایزه، و این بیانی که مرحوم نائینی بیان کردن در وقت خاص احتیاط کند، در طرف امتثال ظنی هم احتیاط کند، اول او مقدمه معلوم شد، این هم حرف تمامی نیست. خیلی مختار خود ممکن شد که عمل به هر دو جایزه، هم احتیاط کردن امتثال اجمالی و هم عمل بر طبق اون ظن خاص یا علم تعبدی. بله ببینید که این که احتیاط کنه، عرض کردن که علایه الامر دائره به امتثال علم اجمالی بکنه، مثلا به زن کار نداشته بشه، کنه زنی نداره، یا به طرف زن عمل بکنه. اگر به زن عمل کرد امتثال تفصیلیه، اگر خواست به علم اجمالی عمل بکنه امتثالش امتثال اجمالیه، تفصیلی نیست. نهاد آقای اینجا فرمودن که در وقتی خواست به زن عمل بکنه باز میتواند دو عمل انجام بده، یکی بر طبق همون زنش همون مزنون رو انجام بده، یکی بر طبق اون احتمال خلاف، چون هر زن یک احتمال خلاف داره، جایزه این کار بکنه. یعنی در وقتی که به علم اجمالی نخواه عمل بکنه، به زن مخواه عمل بکنه، باز دو عمل احتیاط، دو عمل انجام بده، یکی بر طبق زن، یکی احتمال خلاف زن. در این صورت بود که میرزای نانی فرمود اول به طبق زن عمل میکنن، بعد به طبق احتمال خلاف، به خاطر این که از زن یک امر جزمی داره، شارع چون زن رو خود جد کرده، پس این مکلف یقین داره اینجا امر داره، پس اول اون چه امر کرده شارع انجام بده، بعد به اون احتمال خلاف عمل بکنه تا به طبق اون امر عمل کرده باشه. اما اگر عکس کرد، خب شاید همون عملی که من انجام دادم او در واقع امر داشته، ولی زن من این طرفه، اما شاید او امر داشته باشه. لذا اگر اول اون احتمال خلاف زن رو عمل کردم، ممکنه در واقع او واجب باشد، و اگر او واجب بود این مظنون من دیگه امر نداره، تقریبا او جزم در امرش یه مقدار خدشدار میشه، اول این انجام بده تا اون جزش به حال خودش باقی بشه. آیه خود اشکال میکنن، بگن این کبرا درسته ولی در مانحنه پیاده نمیشه، چون بالاخره زن وقت بود، زن همیشه با احتمال خلاف همراهه، بلا زن نیست دیگه، وقت با احتمال خلاف همراه بود، پس فرقی نمیکنه که اول مظنون رو انجام بدم یا بعد مظنون رو انجام بدم، همیشه چون زن با احتمال خلاف همراهه و امر من بر طبق همون زن نه بر طبق احتمال خلاف، پس هر وقت مظنون رو من انجام بدم با همون امر قطعی انجام بدم، چه مظنون اول انجام بدم و چه مظنون آخر انجام بدم. این حرفی شده
همش در طبق اون مبنایی که ما حجیت امارات رو مختص به عدم تمکن از علم اجمالی نداریم.
خب باید دیگه عرض کنم بر این مبناست که در وقت در صورتی که علمم باشه زن حجت است، ولا اگر مختص به جایی است که علم باشه که از محل بحث خارجه. پس علاوه بر نتیجه این شد که در دوران امر بین عمل بر طبق علم اجمالی یا امتثال تفصیلی مخیر بین هر دو، هم امتثال اجمالی جایزه هم تفصیلی، خواه تفصیلی علم وجدانی باشه که قبلا گفتیم، خواه تفصیلی ما علم تعبدی باشه که همون زن نخواسته که حالا گفتیم، در هر دو صورت میگیم مخیر است بین امتثال علم اجمالی و امتثال تفصیلی، چه علمی تعبدی باشه و چه علمی وجدانی باشه. و اما نحو سوم که زن مطلقه، قبلا گفتیم که در امتثال تفصیلی سه جور ممکنه امتثال تفصیلی، یک بر طبق علم وجدانی، دو علم تعبدی و سه ظن مطلق. اون دو تای اول تمام شد، دو تا علم تمام شد، علم وجدانی، علم تعبدی. حالا ظن مطلق میگن ظن انصداد. امر دائره بر طبق علم اجمالیم عمل بکنم، دو عمل انجام بدم، یا یک عمل بر طبق ظن انصدادی هم عمل بکنم. ظنم ظن انصدادی است، یک عمل انجام بر طبق اون. پس دوران بین امتثال تفصیلی است ناد با ظن انصدادی و امتثال اجمالی بر طبق علم اجمالی هم. اینجا چه بکنم؟ وظیفه چیست؟ اینجا چون بعضی آقایون تفصیلی قائلن، قبل از بیان حرف اون یک مقدمه و اون این که در کفایه هم بعد مراجعه کنید، کفایه جلد دوم صفحه 114 در باب دلیل انصداد ادله اونجا بیان میکنن، ادله عقلیه برای این که مطلق الظن حجته. برای اثبات حجت مطلق الظن، چه خبر ثقه باشد، چه شهرت باشد، چه اجماع، هر چه باشه، ادله عقلیه بیان میشه. دلیل چهارم عقلی که مرحوم آخوند بیان میکنن برای اثبات حجیت مطلق الظن که دلیل عقلی هم هست، بهش میگن دلیل انصداد. اون وقت این دلیل انصداد مرکب از پنج مقدمه هست. عرض کنم که مقدمه اول، یعلم به ثبوت تکالیف کثیره. مقدمه اولش اینه که من یقین دارم مکلف به تکالیف فعلیه هستم. در شریعت اسلام، اسلام از من بالفعل تکالیفی خواسته، این یقین دارم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که باب علم و علمی به این تکالیف به اکثرشون منصده، نسبت به اکثر این تکالیفی که به ذمه من آمده نه علم دارم و نه علمی. علمی یعنی همون ظن حجت. مقدمه سوم، اهمال تکالیف هم جایز نیست که من ول کنم دیگه، بگم حالا که باب علم علمی منصده اصلا دیگه هیچ عمل نمی کنه، این هم که جایز نیست. مقدمه چهارم این که احتیاط بر من واجب نیست در اطراف علم من. من که در مقدمه اول گفتم علم دارم به تکالیف زیادی به ذمه من آمده، مقدمه چهارم اینه که احتیاط بر من در اطراف این علمم واجب نیست بلکه جایز نیست. پس در مقدمه چهارم یا میگیم احتیاط واجب نیست یا میگیم احتیاط جایز نیست. مقدمه پنجمم اینه که ترجیح مرجوح بر راجح غلطه و قبیحه. یعنی دیگه امر داره به زن عمل بکنن یا به وهمم عمل بکنن. خب با بودن زن وهم مرجوحه، عمل بر طبق وهم و ترک زن عقلا کار خوبی نیست. پس بنابراین نتیجه پنج مقدمه اینه که عقل میگوید بر طبق همین ظن مطلقت عمل بکن. به این بگیم ظن انصدادی. اون وقت در اینجا در مقدمه چهارم بگیم که یا احتیاط جایز نیست یا احتیاط واجب نیست. بعد که پنج مقدمه تمام شد، نتیجه این میشه که ظن مطلق حجت. حالا باز دو مبنایه، حجت علل حکومه یعنی به حکم عقل، یا حجت علل کشف. بعد از اتمام این پنج مقدمه ما کشف میکنیم که شارع ظن رو حجت کرده یا نه، بعد از اتمام کشف میکنیم که عقل میگوید ظن حجت است. لذا میگیم که بعد از اتمام پنج مقدمه حجیت ظن است، علل حکومه یعنی به حکم عقل، یا علل کشف که ما کشف کنیم که شارع حجت کرده. خب بعد از این مقدمه اون وقت مرحوم آخوند یه تفسیر میدن، بقیه یه تفسیر میدن، بعضی فرق بین علل حکومه و غیر حکومه، بعضی فرق بین این که در مقدمه چهارم بگیم احتیاط واجب نیست یا بگیم جایز نیست. تفسیر هست که انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که فرمایشاتی که دیشب تلویزیون داشت از مقام معظم رهبری، انصافش اینه که حرفای خوب بود، در حدی که ما درک کردیم و معتقدم جا داره همه اصناف اصلا میشون تلگراف بدن از این که واقعا فرمایشات خوب بیان کردم. خیلی بنده گوش کردم، خیلی جامع، خیلی مرتب، و خیال میکنم که نوع گرفتاری های مردم را میشون دیگه بیان کردن که دو مرتبه این گرفتاری به کسی پیش نیاد. خیلی جامع بود صحبت هایشون، و اگر نسبت به صحبت هایشون واقعا جا داره که همه اصناف اصلا تلگراف رو تشکر کنن از صحبت هایشون، و بندم روی چهارشنبه اگر زنده بودم و مشکلی پیش نیامد در همین رابطه صحبت به انشاءالله خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.